ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خانم ها آقایان، خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه شنبه 18 فروردین 1403. پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. در آغاز با همکارم شاهین بشیری هم باید میشین با مشروع خبرها.
با سلام. منابع رسمی در ایران از کشته شدن دو مأمور نیروی انتظامی در حمله افراد ناشناس به پاسگاه سرجنگل در زاهدان خبر دادند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز شنبه 18 فروردین محل این درگیری را بخش کارین شهرستان زاهدان اعلام کرد و عامل این حمله را اشرار مسلح خواند. بنابر گزارش‌های داخلی یک تن دیگر در این حمله مسلحانه زخمی شده است. این حمله چند روز پس از آن رخ می‌دهد که اعضای گروه شبه نظامی جیش العدل در عملیاتی هماهنگ به 5 نقطه نظامی و انتظامی در استان سیستان و بلوچستان حمله کردند. نتایج یک تحقیق در دانشگاه تهران نشان می‌دهد ترکیه قصد دارد با تکمیل پروژه داپ 83% پتانسیل رودخانه ارس را مهار کند. در این مطالعه آمده است ترکیه با ساخت 9 سد قادر به مهار 1,468,000,000 مترمکعب از آب رودخانه ارس شده است. نویسندگان این تحقیق می‌گویند این برنامه علاوه بر تأثیرات محیط زیستی در پایین دست رودخانه ارس، میتواند بر معادلات دیپلماتیک منطقه نیز تأثیر سو بگذارد. سیاست‌های آبی ترکیه با کشورهای همسایه در حوزه دجله و فرات و در حوزه رودخانه ارس در قالب پروژه‌های گاپ و داپ دنبال می‌شود. پیشتر تأثیر سدسازی‌های پروژه گاپ در خشکسالی‌های اخیر عراق، سوریه و ایران نمایان شده بود. محمد بهزادی راد، وکیل سعید مدنی، زندانی سیاسی، در واکنش به انتقال موکلش از زندان اوین به زندان دماوند میگوید وضعیت این زندان به گونه ای است که مسئولان حضور او را در میان زندانیان عادی خطرناک میدانند. آقای بهزادی راد روز شنبه 18 فروردین در گفتگو با روزنامه شرق گفت موکلش به همین دلیل در یک اتاق بدون هیچ وسیله ای قرنطینه شده است. وکیل سعید مدنی همچنین انتقال موکلش به زندان دماوند را برخلاف آیین‌نامه زندان‌ها اعلام کرد که با فشار بازجو و بازپرس پرونده این زندانی سیاسی بر دادستان تهران انجام شده است. سعید مدنی، جامعه شناس و کنشگر ایرانی، در حالی که آخرین روزها از دومین سال زندان از محکومیت 8 ساله‌اش را می‌گذراند، هفته گذشته از زندان تهران به دماوند منتقل شد. دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه از افزایش 7 سانتی‌متری تراز فعلی دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. محمد صادق معتمدیان روز شنبه 18 فروردین گفت دریاچه ارومیه در حال حاضر 1,830,000,000 متر مکعب آب دارد. آقای معتمدیان بارش‌های اخیر و رهاسازی‌های انجام شده ها را در بهبود وضعیت دریاچه ارومیه تأثیرگذار دانست. تراز آب دریاچه ارومیه در سال‌های اخیر به کمترین میزان خود رسیده و در معرض نابودی کامل قرار گرفته است. رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه میگوید سال گذشته سفر بیش از 1,000,000 گردشگر از ایران به شهر مرزی وان ترکیه 1.5 میلیارد دلار برای ترکیه درآمد داشته است. جلال ابراهیمی روز شنبه 18 فروردین به خبرگزاری تسنیم گفت ترکیه به غیر از گردشگری در بخش توسعه تبادل کالا، پوشاک و منسوجات نیز عوایدی از ایران به دست آورده است. آقای ابراهیمی با انتقاد از کندی عمل ایران افزود اگر می‌خواهیم حرکت و توسعه صنعت توریسم دو سویه باشد، باید در اجرا و زمانبندی پیمان‌های منعقد شده سرعت عمل داشته باشیم. وزیر گردشگری ترکیه دی ماه 1402 اعلام کرد برای رسیدن به درآمد سالانه 100 میلیارد دلاری گردشگری در حال پیشرفت است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ادامه اظهارات متناقض در ایران بر سر نحوه پاسخگویی به حملات منتسب به اسرائیل در سوریه. سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی خبر برکناری احسان خاندوزی وزیر اقتصاد را رد کرد. و دانشمندان بزرگترین جهش افزایش دما در کره زمین را در منطقه‌ای در شرق قطب جنوب ثبت کردند. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اظهارات متفاوت و گاه متناقض مقامات حکومتی در ایران بر سر نحوه پاسخگویی به حمله اخیر منتسب به اسرائیل در سوریه که منجر به کشته شدن 7 عضو ارشد نیروی قدس سپاه شد، همچنان بحث اصلی در رسانه‌های داخلی و شبکه‌های مجازی در ایران است، در حالی که گروهی از جریان‌های تندرو وابسته به حاکمیت بر لزوم پاسخ مستقیم و قاطعانه به اسرائیل سخن به میان می‌آورند، گروهی از جریان‌های سیاسی در داخل کشور هشدار می‌دهند که این بازی طراحی شده توسط اسرائیل است و تهران باید با هوشمندی با آن برخورد کند. در همین زمینه با مهرزاد بروجردی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در دانشگاه میزوری آمریکا گفتگو کردم و نخست از او درباره علت عدم توافق در بین مقامات حکومتی در ایران بر سر نحوه پاسخگویی به اسرائیل پرسیدم.
در این چند ماه اخیر ما دیدیم که حدت و شدت حملات اسرائیل به نیروهای جمهوری اسلامی به خصوص در خاک سوریه بالا رفته و این آخرین حمله‌ای که به مقر سفارت جمهوری اسلامی بوده سبب شده که اینا مجبور شدن که فکر کنن که باید یک پاسخی بدن و من فکر می‌کنم پاسخی خواهند داد. مشکل رهبران جمهوری اسلامی این است که باید پاسخی بدن، در خور باشه در برابر آنچه که اسرائیل انجام داده، ولی از سوی دیگه منجر به یک جنگ طولانی مدت و درگیری بیشتری نشه. بنابراین احتمالاً توی این روزهای آینده ارزیابی اون هدفی که میخوان بهش احتمالاً صدمه بزنن مورد بررسی داره میشه. ولی اینکه آقای خامنه‌ای گفتن که ما انتقام خواهیم گرفت و آقای باقری به عنوان رئیس کل نیروهای نظامی این تهدید رو تکرار کرده، فکر میکنم زیاد جای شکی نمیذاره که پاسخی در این رابطه ایران خواهد داد.
آقای بروجردی، با نگاهی به خروجی سیاست خارجی جمهوری اسلامی دست کم در این 5 سال گذشته و حدود زمانی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین اومد بحث میدان و دیپلماسی رو در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی بیان کرد، هیچ کدوم از این دو گزاره نه تنها ارزش افزوده‌ای به منافع ملی ایران اضافه نکردند، بلکه به نظر میرسه که گزاره میدان کلن دیپلماسی رو از این ساختار سیاست خارجی جمهوری اسلامی خارج کرده. نظر شما چی است؟
بله، منم کاملا موافق هستم. من فکر میکنم شما اگر به ترکیب حتی نهادهایی مثل شورای تشخیص مصلحت هم نگاه بکنیم میبینید که چه مقدار تعداد افرادی با سابقه نظامی در اونجا بالا رفته. به علاوه این رو هم از نظر دور نداشته باشیم که آقای امیر عبداللهیان خب به هیچ وجه در اون سطح اعتبار بین المللی یا داخلی که آقای ظریف ازش برخوردار بود در دولت روحانی هم نیست. وزارت امور خارجه هرچی بیشتر هم تضعیف شده. فراسوی همه اینها واقعا شدت گرفتن این درگیری های در منطقه سبب شده که افراد نظامی یا همون میدان خلاصه دارن حرف آخر رو میزنن در تعیین سیاست خارجی ایران و وزارت امور خارجه واقعا در اینجا یک نقش سطح دوم سطح سوم بازی داره میکنه و راهگشا نیست، تصمیم گیرنده نیست در این مسئله. و اینم فکر می‌کنم باز برمیگرده به انتخاب آقای خامنه‌ای که اینجوری ترجیح دادن که در این مرحله باید با زبان نظامی صحبت کرد.
آقای بروجردی، در تحولات و مناقشات چند وقت اخیر در سطح بین‌المللی و به ویژه در خاورمیانه نقش مشخص سرابرقدرت آمریکا در یک طرف این معادله و روسیه و چین در طرف دیگر این معادله در تأثیرگذاری بر روی سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو چطور می‌بینید؟ چقدر این سیاست خارجی فعلی جمهوری اسلامی متأثر از عملکرد این سه قدرت جهانی است؟
هر کدوم از این سه کشور خب واقعا نقش متفاوتی بازی میکنن. مثلا ما چین رو شاهد این بودیم که در رابطه با حملات حوثی ها حتی دولت امریکا به اونها متوسل شد که از تأثیری که دارن روی جمهوری اسلامی استفاده بکنن و از حوثی ها بخوان که حملاتشون رو پایین بیارن. میدونیم که به هر حال چین به خاطر مقدار نفتی که از این منطقه میبره هیچ علاقه‌مند نیست که سطح درگیری ها بالاتر بشه. در مورد روسیه من فکر میکنم جنگ غزه اتفاقا فرصت خیلی خوبی بوده برای روس‌ها که یه مقدار جنگ اوکراین رو تحت شعاع قرار داده. اون کشوری که فکر می‌کنم نقش واقعا سرنوشت ساز رو داره در سیاست خارجی ایران کماکان امریکا است. واقعیتش این است که خب توان امریکا چه برای ضربه زدن به ایران آنچنان که مثلا پس از حمله به سربازان آمریکایی در اردن ما شاهدش بودیم، این توان رو دارن. در سال انتخابات هستیم، دولت آقای بایدن نگران این هست که هر نوع حمله ای رو نمیتونه بی جواب بگذاره، چون فکر میکنه از لحاظ انتخاباتی یک آس برنده ای رو دست رقیبش آقای ترامپ خواهد داد. و این رو هم فکر میکنم جمهوری اسلامی از این مسئله آگاه هست. برای همینم اگر پاسخی از جمهوری اسلامی رو ما در پیش داشته باشیم، به هیچ وجه اونها هدفگیریشون به منافع امریکا نباشه، بلکه سعی بکنن که ضرباتی به خود دولت اسرائیل بزنن و نه امریکا. نه امریکا نه ایران هیچ کدوم واقعا مایل به نظر من به عمیق شدن این درگیری ها نیستن. و بدون شک خب سیاستمداران در تهران هم باید این مسئله رو در نظر بگیرن. یعنی از یک طرف دغدغه بازدارندگی دارن که اسرائیل حملات دیگری بهشون نکنه، ولی از سوی دیگه هم باید این گوشزد های امریکا رو بهش یه وقعی بذارن که اگر شما بخواین پاسختون بیش از اندازه باشه، خلاصه ما رو هم میتونین درگیر این مسئله بکنین و اینم به صلاحتون نیست. باید دید که آیا واقعا عقل سلیم در تهران وجود داره که ما رو سوق بدن به طرف یک جنگ عمیق‌تری در منطقه که یک ابرقدرتی مثل امریکا رو هم مجبور بکنه که برای حمایت از اسرائیل وارد گود بشه.
گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه میزوری در آمریکا. اما رسانه‌های ایران از بازار داغ اجاره و فروش کارت سوخت شخصی خبر دادند. قیمت‌های از 3 تا 20 میلیون تومان. این بازار سیاه ساعتی بعد از اون شروع شد که جواد اوجی وزیر نفت دولت رئیسی اعلام کرد که به زودی سوختگیری فقط با کارت سوخت شخصی انجام خواهد شد. در همین زمینه همکارم رویا ملکی با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه انرژی در قبرس گفتگو کرده.
از روز اولی که بحث سهمیه بندی بنزین مطرح بود در جمهوری اسلامی، همیشه مشکل رو جای دیگری بهش کردن. در زمان جنگ وقتی که کمبود بنزین وجود داشتش به دلیل جنگ بود، تحریم هایی که بعد از سال سوم جنگ روی ایران وضع شده بود، ادامه دادن جنگ از طرف ایران بود که باعث شده بود تحریم بشیم. اون موقع هم اومدن مسائل دیگه رو از جمله قاچاق سوخت و مصرف بی‌رویه عنوان کردن و کوپن بنزین صادر کردن. بعد از اون یک دوره رو در دوره هاشمی رفسنجانی در سکوت گذشت تا اینکه دوباره مسئله کمبود بنزین خودشو نشون داد به دلیل مبحث تحریم هایی که به خاطر برنامه هسته‌ای روی ایران وضع شده بود. و باز هم جمهوری اسلامی به جای اینکه مشکل اصلی رو بره دنبالش و رفع کنه، که یا باید تحریم هاشو رفع میکرد یا باید تولید بنزینش رو مطابق با بالا رفتن مصرف سوختش بالا میبرد، این دوتا رو کنار گذاشت. یک دروغی رو در دستگاه تبلیغاتیش منتشر کرد که علت این قضیه مسئله قاچاق سوخت و مصرف بی‌رویه شهروندانه. بعدم اون خودش باور کرد اون دروغی رو که میگفت و دیگه سراغ حل صورت مسئله نرفت. باز در دولت روحانی یک مدت این مسئله رو بهش پرداختن، چند پالایشگاه افتتاح شد، چند پالایشگاه ارتقا داده شد و مشکل برای چند سالی حل شد. اما تحریم مجدد و رها کردن صورت مسئله مجددا باعث شد که در باز کنه این زخم و حالا دوباره ما با مسئله کارت سوخت و سهمیه بندی روبرویم. در مجموع کارت سوخت و سهمیه بندی به هیچ کدوم از اون اهدافی که براش تعریف شده بوده نرسیده، چون بر اساس گفته هایی که خودشون میگن قاچاق سوخت بیشتر هم شده، مصرف سوخت هم کمتر نشده. پس این نشون میده که مشکل از توزیع سوخت و مصرف شهروندان نیست و جای دیگه مشکل ده.
آقای احمدی نیا، همچنان هم همین دو بحث مطرح هستش، کنترل مصرف سوخت و قاچاق. فکر میکنید سیاست گذاری جدید در دستیابی این هدف چقدر میتونه کمک کنه؟
سیاست گذاری جدید هم مثل سیاست قبلی همچنان به اون اتفاقی که افتاده میپردازه، نمیره به علت بپردازه. معلول اینه که شما مصرفتون بسیار بالاست، ولی علت چیه؟ علت راندها و فسادیه که در واردات خودرو وجود داره، راندها و فسادیه که در تولید خودرو وجود داره و تحریم‌هایی که برای ایران وضع شده. و از طرف دیگه فسادی که در خود دستگاه حاکمه اجازه نمیده سرمایه‌های مملکت برای زیر ساخت هزینه بشه. به جای اینکه برن پالایشگاه به روز بسازن، در عوضش رانت واردات واردات خودرو میدن، رانت به خودروسازهایی که زیر مجموعه های سپاه یا جاهای دیگه هستن میدن که اینها خودروهای بی کیفیت بدن و بعد میان شهروند رو مقصر میکنن که شما زیاد مصرف میکنید. شهروند برای خودرویی که شما تولید کردید و بهش فروختید این بنزین رو مصرف میکنه. توی ترافیکی که توی شهر درست شده و شما نمیتونید مدیریتش کنید داره میسوزوندش. پس هیچ کدوم اینها به شهروندان بر نمیگرده. بحث قاچاق سوخت در ابعادی که برای یک مملکت مشکل ایجاد بکنه در توان هیچ باند قاچاقش که تحت کنترل شهروندان باشه نیست. ما در شهرهای مرزی مدت هاست که کامیوندارها صداشون در اومده که ما گازوئیل به اندازه کافی که بتونیم کار روزمرمون رو انجام بدیم بهمون نمیدن. چجوری ممکنه که راننده ای که گازوئیل به اندازه کار روزمرش نداره بتونه اینو بفروشه به قاچاقچی یا خودش قاچاق کنه به جای دیگه؟ پس نشون میده که مبادی هستش در داخل سیستم که این رو به صورت رانت دریافت میکنن، فقط هم در رابطه با بنزین و گازوئیل نیست.
احمدی نژاد، برگردیم دوباره به بحث بنزین. فکر میکنین این سیاست جدید دولت چه پیامدهایی در حقیقت میتونه داشته باشه؟
پیامدها شما نمونهش رو قبلا دیدیم در دوره احمدی نژاد، وقتی که خیلی سفت و سخت کارتای سوخت رو میگرفتن، یه فساد جدیدی ایجاد شده بود به عنوان سوخت فروشی. تا اونجای پیش رفت که اتحادیه تاکسیداران هم با یه سری از مجوزهای تاکسی‌ها رو تهدید کرده بود که ما اینا رو باطل میکنیم، چون تاکسی داره براش به صرفه تر بود که سهمیه بنزینش رو بیاره بفروشه و قیمت آزاد به شهروندان تا اینکه بره تو خیابون کار کنه. این فروش در بازار آزاد خودش یک فساد بسیار بزرگی ایجاد میکنه که تمام شهروندان رو درگیرش میکنه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما باز هم گزارش اقتصادی از ایران، این که در پی انتشار خبر برکناری احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی در بعضی از کانال‌های تلگرامی، سخنگوی دولت رئیسی روز شنبه این خبر را نادرست خواند. در روزهای اخیر و با افزایش شدید قیمت برخی اقلام غذایی و ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز در ایران، انتقاد از سکوت دولت رئیسی در قبال وضعیت افسار گسیخته قیمت ها در بازار با انتقاد حتی برخی رسانه های اصولگرا روبرو شده است. در همین زمینه ارزیابی داریوش معمار، روزنامه‌نگار اقتصادی در آلمان رو جویا شدم.
نه از سال قبل که حتی از دو سال قبل، آنچه که امروز در اقتصاد ایران در حال اتفاق افتادن هست قابل پیش بینی بود. یعنی اقتصاددان ها بارها تاکید کرده بودند که عواقب اداره دستوری اقتصاد در ایران، عواقب تحریم ها، سیاست های تنیسای منطقه‌ای جمهوری اسلامی و نوع استفاده از منابع اقتصادی در ایران در کنار تصمیمات شتاب زده مثل موضوع جراحی اقتصاد که سال گذشته تیم اقتصادی دولت آقای ابراهیم رئیسی مطرح کردند، همه اینها در کنار بی‌اعتمادی عمومی شرایطی رو به بار خواهد آورد که این شرایط موجب تشدید شرایط تورم و رکود همزمان در جامعه خواهد بود. خب طبیعتاً نتیجه این تورم و رکود در وهله اول در بخش‌های تولیدی، در وهله بعد در سبد معیشتی مردم و در نهایت در تراز تجاری کشور قابل پیش بینی بوده. شما شرایط قیمت مسکن رو وقتی نگاه میکنید در دو سال و نیم گذشته که از دولت آقای ابراهیم رئیسی میگذره، شرایط وضعیت بازار طلا رو وقتی نگاه میکنید، بازار اقلام غذایی و خوراکی رو نگاه میکنید، خلاصه در مجموع همه اینها شبیه به هم دیگه هست. تنشی که چند روز گذشته اتفاق افتاد این موضوع رو جلو انداخت.
آقای معمار، در این 24 ساعت گذشته خبری از سوی برخی کانال‌های تلگرامی از جمله محمد مهاجری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای اصولگرایان مطرح شد و اتفاقا مورد استقبال هم قرار گرفت و اون این بود که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی برکنار شده، گرچه دولت این خبر رو تکذیب کرد. حالا آیا واقعا جابجایی یکی دو وزیر در کابینه اقتصادی دولت رئیسی درمانگر شرایط فعلی بد اقتصادی خواهد بود؟
ببینید، مجموعه عواملی باعث شکل‌گیری شرایطی که امروز ما درش قرار داریم شده. بخشی از این عوامل حاصل تصمیم سازی های اقتصادی دولت آقای ابراهیم رئیسی است. خب در این تصمیم سازی ها تنها آقای خاندوزی نقش نداره، معاون اول رئیس جمهور به نظر من نقش چشمگیرتری داره. اساسا تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی که در رأس اون آقای مخبر قرار دارن، اینها نقش اصلی رو در تصمیم سازی اقتصادی دارن و به زعم من حتی اگر این خبر باید درست می بود و آقای خاندوزی برکنار می شدن از در واقع وزارت اقتصاد، باز هم نه تنها تأثیر مثبتی در شرایط فعلی بر اوضاع اقتصادی ایران نمی گذاشت این اتفاق، که باعث تشدید آشفتگی می شد که ما الان درش قرار داریم. دیدم که یکی از این در واقع چهرهای سیاسی در ایران گفته بود که آشی که جریان حامی آقای ابراهیم رئیسی برای دولت قبل پخته بود، گریبان خودش رو در این دولت گرفته. به صورت روشن‌تر این که تصمیم‌هایی که در سطح حاکمیتی برای سیاست و اقتصاد ایران بخش داخلی و خارجی گرفته شده، هیچ حاصلی به جز این به بار نمی آورد. ضمن این که دو سال نیم قبل وقتی که بحث اتخاذ روش اقتصاد تهاتوری از طرف حامیان آقای ابراهیم رئیسی از جمله آقای جلیلی مطرح شد، خب قابل پیش بینی بود دولتی که راهکارش برای برون رفت از شرایط بحرانی اقتصاد تهاتوری هست، چه نتایج و عواقبی رو میشه از تصمیم‌ها و نوع برنامه‌های اجراییش در دراز مدت انتظار داشت.
حالا آقای معمار، با توجه به همین آشفته بازار اقتصادی که شما بهش اشاره کردید و با توجه به چالش‌های سیاسی چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی که جمهوری اسلامی الان باهاش روبروست، چه چشم‌اندازی رو شما در ماه‌های پیش رو برای اقتصاد ایران پیش بینی می‌کنید؟
نه من، بلکه اقتصاددانان در ایران و تحلیلگران شناخته شده اقتصادی در ایران همه اعتقاد دارن که سالی که ما درش قرار داریم سال بسیار سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود، از این جهت که هیچ روزنه امیدی برای برون رفت از بحران‌های موجود در اقتصاد ایران وجود نداره، امیدی برای برداشته شدن تحریم‌ها نیست. به نظر میاد شرایط سیاسی در ایالات متحده آمریکا به شکلی داره پیش میره که کسانی که حامی تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی هستند به روی کار خواهند اومد و اینها خب طبیعتاً تبعات جدی برای جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت. از طرفی آنچه که در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی دیده میشه، هیچ نقطه امیدی برای این که در سال جاری ما فکر بکنیم این دولت توانی رو خواهد داشت که تورم رو کنترل بکنه یا اینکه بخش تولید رو از رکود خارج بکنه یا شرایط تراز تجاری رو در کشور تغییر بده، وجود نداره متاسفانه.
گفتگویی بود با داریوش معمار، روزنامه‌نگار اقتصادی در آلمان. اما نسخه مرمت شده از فیلم آتش سبز که در سال 1386 توسط محمد رضا اصلانی ساخته شده، به تازگی در سینماهای فرانسه هم به روی پرده رفته. محمد رضا اصلانی، فیلمساز 80 ساله ساکن ایران، تاکنون دو فیلم بلند و چندین فیلم کوتاه ساخته و در نوشتن فیلمنامه چندین فیلم سینمایی و سریال همکاری کرده. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
لوموند، یکی از پرخواننده ترین روزنامه های فرانسه، فیلم آتش سبز را شاهکاری خوانده که با یک روایت داستانی فاخر و هزار و یک شب گونه مخاطب را از درون قلعه‌ای در کرمان به سفری در دل تاریخ ایران میبرد.
متبرک باد نام تو.
خودروی یک خانواده در بیابان میستد و آنها تلاش میکنند برای رفع تشنگی به درون قلعه باستانی وارد شوند. در قلعه به روی پدر و مادر گشوده نمیشود، اما ناردانه دختر خانواده به قلعه راه مییابد.
تو عروسی میکنی با مرده.
او با پیکر بیجان یک مرد روبرو میشود که هفت پیکان در سینه‌اش فرو رفته. ندایی به ناردانه میگوید که اگر هفت روایت کتابی که در آنجاست را تا یه هفت روز بخواند و هر روز یک تیر را از سینه مرد بیرون بکشد و روزانه چیزی جز یک دانه بادام نخورد، در پایان هفت روز مرد جان میگیرد و همسرش میشود.
بدان که دختری باشد که هفت روز و شب نخفتد.
محمد رضا اصلانی با برهم زدن زمان از حال تا قرنها پیش، با تلفیق رویدادها و رنگها و روایتی پیچ در پیچ، داستانک های تاریخی از عشق، خشونت، تعصب، سنت، خیانت و حصار شکنی را در هم میآمیزد و از سنگ صبور تا آینه دق را با قهرمان اصلی داستان که یک زن است همراه میکند.
تو اینجا چه میکنی؟ مگر نگفتم به این اتاق نیا؟
من سیب خوردم از بهش رونده شدم، تو دانه سیب نگه داشتی شاهبانو ماندی، و من همین چکنیست.
مهتاب کرامتی، پگاه آهنگرانی، عزت الله انتظامی، مهدی احمدی، آهو خردمند و فرخ نعمتی از بازیگران اصلی فیلم هستند. سینما ایران در دهه‌های اخیر در اروپا به خوبی شناخته شده و آثاری بسیار از فیلمسازانی از جمله کیارستمی، مخمل باف، پناهی، مهرجویی، رسولوف و شماری دیگر از سینماگران به ویژه در سینماهای فرانسه به نمایش درآمده است. اکنون با نمایش فیلم‌های محمد رضا اصلانی، گونه دیگر از سینمای ایران به مخاطب اروپایی شناسانده می‌شود. نویسنده یادداشت روزنامه لوموند با اشاره به اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی میگوید فیلم آتش سبز سالها پیش ساخته شد، اما در آن زن است که به مرد جان می‌دهد. به گفته او از همانجا هم میتوان نوید رخ دادن جنبش اخیر را دریافت.
من زنده شدم.
محمد رضا اصلانی نیز در گفتگو با لوموند گفته است که در تاریخ ایران منشأ همه تلاش‌های بزرگ برای رسیدن به آزادی زنان بودند. به گفته اصلانی، زنهای ایران از حافظه جمعی این کشور مراقبت می‌کنند و به لطف آنها مردم هزاران ساله ایران در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی، هجوم‌ها و جنگ‌ها پایدار ماندند.
بیداد، بیدادت بیداد،
سکوت همین صدا.
تننی تننا تننی تننا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما دانشمندان بزرگترین جهش دمایی را که تاکنون در یک مرکز هواشناسی روی زمین اندازه‌گیری شده در شرق فلات قطب جنوب ثبت کردند. در آن روز افزایش دما به میزان 38.5 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین فصلی در قطب جنوب ثبت شد. جزئیات بیشتر از پویان مکاری.
دانشمندان در ایستگاه تحقیقاتی کنکوردیا در شرق فلات قطب جنوب میگویند بزرگترین جهش دمایی که تاکنون روی زمین اندازه‌گیری شده را ثبت کردند. به گفته آنها این قاره در روز 28 اسفند ماه گذشته بیش از 38 درجه سانتیگراد افزایش دمای بالاتر از میانگین فصلی خود را تجربه کرده که یک رکورد جهانی محسوب می‌شود. پروفسور مایکل مردی، رئیس ایستگاه تحقیقاتی بریتانیا در قطب جنوب، در این زمینه گفت که در دماهای قطب جنوب که زیر صفر است، چنین جهش‌های دمایی قابل تحمل است. اما اگر دمای یک روز بهاری در بریتانیا 40 درجه سانتیگراد افزایش یابد، این بالا رفتن دما برای ساکنین آن مرگبار خواهد. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد سرعت گرم شدن قطب جنوب دو برابر میانگین گرم شدن دیگر نقاط زمین است. دانشمندان در طول دو سال گذشته گزارش‌های بسیاری را در زمینه ناهنجاری‌های هواشناسی در قطب جنوب ثبت کردند. با این وجود، آنها هنوز علت دقیق این میزان از افزایش دما را به درستی تشخیص ندادند. آنها یکی از دلایل این رخداد طبیعی را بادهای قطبی می‌دانند که اکنون هوای گرم و مرفوب را از مناطقی مانند استرالیا به اعماق این قاره یخی می‌آورند. این وقایع این نگرانی را ایجاد کردند که قطب جنوب که زمانی تصور می‌شد آنقدر سرد است که نمی‌تواند تأثیرات اولیه گرمایش جهانی را تجربه کند، اکنون به شکل چشمگیری به سرعت در حال تسلیم شدن در برابر موج گرمایی حاصل از افزایش گازهای گلخانه است. یک دلیل کلیدی برای این رویداد آب‌های تیره زیر یخ‌های قطبی است که در معرض تابش و تشعشعات بیشتر خورشیدی قرار گرفتند. با وجود گازهای گلخانه‌ای، تشعشعات خورشیدی امکان خروج از جو زمین را ندارند و در عوض توسط اقیانوس‌ها جذب می‌شوند. محققان هشدار دادند که عواقب این تغییرات آب و هوایی می‌توانند ویرانگر باشد و اگر تمام یخ‌های قطب جنوب ذوب شوند، سطح دریاها در سراسر جهان بیش از 60 متر بالا می‌آید. بر این اساس جزایر و مناطق ساحلی که در حال حاضر اکثر جمعیت انسان‌ها بر روی آن خانه دارند زیر آب خواهند رفت. با این وجود دانشمندان می‌گویند به علت حجم عظیم یخ‌های قطب جنوب مدت زمان زیادی لازم است تا این یخ‌ها کاملاً ذوب شوند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با مجله شب با شما همراه خواهیم بود.